سلام برنامه اخبار آزادی با خبرای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگل خواجه هستم در خدمتتون و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 28 اپریل. معاون اول وزیر مدافع تاجیکستان می گوید دیدفشینه نه در ارتش بلکه از خانواده سرچشمه می گیرد.
آنها یک نگاهی بد نسبت به ارتش ملی است.
خانه آزادی و یا فریدم هاوس تاجیکستان را در میان رژیم های خودکامه سرکوبگر جای داده است. مقامات تاجیک چنین ارزیابی را نمیپذیرند. و مادری نوروس در منطقه رشت به خودکشی پدرش دخترش باور ندارد و بازبینی قضیه را طلب کرده است.
میگه که دختر تکش دیان زنه. میبینیم که نکردنش این همیتن.
امروز در جلسه پارلمانی تاجیکستان مسئله افزایش حجم جریمه برای جوانانی که با کمیسریت‌های حربی حاضر نمی‌شوند موضوع دیگر یعنی دیدفشینه را به میان آورد. این مسئله در حال بویسی بحث در مجلس نمایندگان شد که این شب روز مرکه دعوت بهاری به ارتش جریان دارد. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان میگویند نقشه دعوت از حساب داوطلبان تقریبا اجرا شده است. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
در پی تغییر ایلاوه ها به یک طرح قانون که افزایش جریمه ها را برای حاضر نشدن به کمیسریت حربی پیش بینی میکند، بحث دیدفشینه در مجلس نمایندگان تاجیکستان داغ شد. بعضی از وکیلان از معاون اولی وزیر دفاع امامعلی صابرزاده که طرح را معرفی میکرد، خواستن مسئله دیدفشینه را شرح بدهد.
جوانان را پدر مادر کلون میکرد و خدمت حرب را آنو میکرد. از اونجا مفتشن میبیارد. این کار اصلا نیست.
در پاسخ به چنین ادعا امامعلی صابرزاده در روبروی وکیلان گفت دیدفشینه در ارتش تولد نشده است.
در ما اویلا اگر دو سه فرزند باشه اما هم بین خود سوزن میگیرم. لیکن دوین در ما دی نظر مردم چی تنها یک نگاهی بد نسبت به ارتش ملی است. ببخشید همو سربازی که اینو خدمت میبیه از پدر و مادر تربیه گرفتگی نیست.
در ادامه بحث رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر زاکرزاده با سید جعفر عثمانزاده هشدار داد که بیرون از موضوع سوال ندهد.
که برنامه کردن نمیمونم چون نمیفهمم از موضوع بیرون نداری.
نگرانی رئیس مجلس نمایندگان زمانی صدا داد که سید جعفر عثمانزاده از معاون اولی وزیر دفاع این سوال را پرسید. رئیس مجلس نمایندگان به این سوال به طور عمومی پاسخ داد که این در صلاحیت حکومت است. بالا بردن حجم جریمه ها که به دنبالش چنین بحثی را به میان گذاشت به قبل معاون اولی وزیر دفاع در طرح کدکس حقوق ویران کنی ماموری به طور گوناگون پیش بینی شده است.
یعنی در سمت قسم یک ماده 687 اندازه جریمه که از 2 تا 3 اشاندهنده برای حساب را تشکیل می داد با اندازه از 4 تا 6 ماده 690 که از 1 تا 2 اشاندهنده برای حساب پیش بینی شده بود از 2 تا 4 نشانده برای حساب زیاد کرده شدند.
مسئولین هدف از این تغییرات را درک مسئولیت شناسی ساکنان برای خدمت در نیروهای مسلح گفتند.
امروز نگاه کنید ما بسیار شکایت میکنیم از اون که جوانان ابلاوه میشوند. لیکن اکنون وقتی که این تغییر با کدکس مرافع حقوق ویران کنی جمهوری تاجیکستان قبول گردید کمیسریت حربی دعوتنامه پیشنهاد میکند.
بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالات به معیوب شدن و یا مرگ جوانان در قسمهای حربی می انجامد، به گفته آگاهان یکی از سببهای اساسی سرکشی اکثر جوانان از خدمت در ارتش بوده است. مقامات با چنین نتیجه گیری ها روزی نیستند و می گویند در قسمهای حربی تاجیکستان نظارت سخت است.
خانه آزادی یک سازمان بین‌المللی حامی حقوق تاجیکستان را کشوری از گروه رژیم‌های خودکامه استوار نامیده گفته است که در آن فضای سرکوبگرانه حکمران است. نمایندگان حزب حاکم تاجیکستان گفتند با ارزیابی‌های سازمان راضی نیستند و در کشور با حقوق مردم و آزادی‌های بنیادی آنها احترام گذاشته می‌شود. همکارم خرامان بقوزاده این گزارش را خواند و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خرمون ارزیابی عمومی سازمان که وضع دموکراسی در سراسر جهان را باگذاری میکند چگونه است؟
خانه آزادی در گزارش 28 صفحه‌ای با نام کشورهایی در حال گذار 2021 گشت غیر دموکراتی میگوید سال گذشته رهبران و حزب‌های حاکم در منطقه جریان‌های ضد دموکراتی را پهن کردند. شکاف در جامعه عمیق‌تر می شود و نابرابری افزاینده باعث افزایش احساس خشم و نارضایت می شود. فریدم هاوس از رهبران ضد دموکراتی در منطقه به مثل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به عنوان پیشواهای نام می برد که برای ریشه گرفتنی حکومت های غیر دموکراتی سهم زیاد گذاشتند. کشورهای منطقه از راه دموکراتی پس می گردند. می گویند مؤلفان گزارش که وضع 18 کشور در اوراسیا و آسیای مرکزی را برشته تحلیل کشیدند.
خب ارزیابی خانه آزادی از وضع دموکراتی در تاجیکستان چگونه است؟
شهلا مؤلفانی گزارش فریدم هاوس میگویند تاجیکستان برابر با دیگر جمهوری های سابق شوروی از جمله آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ترکمنستان و ازبکستان با گروه رژیم های خودکامه استوار شامل می شود. این بها به آن کشورهای داده می شود که در آنجا جامعه ها بسته هستند، رهبران خودکامه پیش روی رقابت سیاسی و گوناگون اندیشی را می گیرند و حقوق بنیادی سیاسی، مدنی و بشری پایمال می شود. سازمان فریدم هاوس میگوید در عهد پاندمی حکومت تاجیکستان برخورد سرکوبگرایانه و تعقیب را باز هم افزایش داد. رژیم های خودکامه تاجیکستان و ترکمنستان از نظر محققان فریدم هاوس حتی بعد چند ماه شروع پاندمی کووید 19 وجود آن را در کشورشان رد می کردند و به قول آنها برای همه گونه خبر درباره پیامدهای بعدی اون با صحتی و اقتصاد مجازات جاری کردند.
خرمون البته که مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نشان دادند و یا بازم خودداری میکنند؟
بله درست است، در گذشته عمدتاً مقامات رسمی تاجیکستان به این گونه گزارش ها کمتر واکنش نشان میدادند، اما این نوبت عبدالرحمن خونوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حزب حاکم که پرزیدنت امامعلی رحمان رئیس آن است در واکنش به گزارش خانه آزادی گفت که با ارزیابی های سازمان روزی نیست. امروز 28 اپریل در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که اون چی که در گزارش آمده است با واقعیت ها در تاجیکستان مطابقت نمی کند.
خب سپاس میگم برای صحبت فراگیر و بینندگان عزیز. اگر شما میخواهید که این صحبت رو در شکل کامل بخونید پس با رادیو آزادی بمونید و با وبسایت رادیو آزادی بروید که در اونجا این گزارش نوشته شده است. بعد از سر قدرت آمدن پرزیدنت آمریکا جو بایدن که با اشاره به پایمال شوی حقوق بشر در مقابل عربستان سعودی موقع شدیدتر اشغال نموده است، به نظر می رسد که در بعضی مسئله های بین المللی و داخلی موضع گیری عربستان تغییر یافته است. عربستان سعودی که در دوام 5 سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک را قطع کرده بود، حالا جانبداری حسنی همجواری شده است. تفصیلات در گزارش کیوم مرسیات.
ولی عهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در یک صحبت تلویزیونی که روز 27 اپریل نشر شد گفت که کشورش در اکثر کلی مسئله ها با ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن هم فکر بوده راه حل مشکل های باقی مانده را ارزیابی دارد. محمد بن سلمان که عملا رهبری روزمره عربستان سعودی را بر عهده دارد ابراز داشت که این مملکت خواهان بهبودی روابط با ایران است.
در نهایت امر ایران کشوری همسایه است و ما امیدواریم که با آنها رابطه خوب برقرار میکنیم.
محمد بن سلمان تاکید کرد که عربستان سعودی جانبدار شکوفایی و رشد ایران و ممالک دیگر منطقه است. دو کشور در سال 2016 بعد از اعدام یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی و حمله اعتراضگران به سفارت سعودی در تهران روابط دیپلماتیک را قطع کردند. در جنگ یمن ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی با آشوبگران حوثی متفق ایران دست به گریبان است. کارشناسان به لحن نرم شاهزاده عربستان نسبت به ایران اشاره کردند. در گذشته محمد بن سلمان ایران را با پشتیبانی از ناآرامی های خاورمیانه متهم کرده است. ماه گذشته عربستان سعودی پیشنهاد کرد که در یمن آتش‌بسی سراسری جاری شود، ولی تاکنون آشوبگران حوثی به آن پاسخ ندادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه منطقه رشت یک سکین این نویه را برای به خودکشی رسانیدن همسری 18 سالش به 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه امروز صادر شده است. نزدیکان عروس میگویند از این حکم روزی نیستند و به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. آنها ادعا دارند که دختری آنها خودکشی نکرده است و بنابراین پرونده داماد اسکندر شو سید مهدف باید از روی ماده کشتار بررسی شود. پیوندانی جوان باشد در صحبت با سربناز روح‌الله گفتند تشخیص طبی دادگاهی خودکشی بودن حادثه را تصدیق کرده است.
مرا او کار کردم برای دلینیم که دلینش بلند نشد. میگم چی؟ میگه که دختر تکش دیان زنم. میبینیم که نکردنش این همیتا.
مادری عروسی شش ماهه‌ای که جسدش را دو ماه پیش از منزل شوهرش گرفتند طلب دارد قضیه مرگ دخترش عادلانه تحقیق شود. وی میگوید تنها همین را میداند که دخترش به خاطر حفظ آرامی خانواده تا لحظه مرگ درد و عذابش را پنهان داشته است.
یک تلفن میکرد دخترچه آمده، دخترچه تلفن را میگرفت و کنجی حالی در میرفت. اگر ایست به چهره غمینانه میفتم دختر جان چی شد؟ آی سد میکشید آچه میگفت و میره نمیگفت آچه مرا چی میگه.
به تخمین این مادر به مهمانی آمدن دخترش به منزل آنها که در یک کوچه است باعث قهر و غضب شوهر دخترش شده او را لاتوکوب و بعدن کشته است.
یانگا جان میگم تنجی میگه که منم زنی هیوارش. میگم تو کی گلنورای ها؟ یانگا جان تست بیا که نسیمه چیکای کرده. خاله میگه تز به خونه ما را بیایا. وقتی که دخترچه ما میبرن میشکن پدرش امکش میشکن در برای چی میمناش رو ورد چی کلو میبینن. میگه دخترچه بر وقت مردگی کشتگیه میگه.
والدین دختر ادعا دارند که فرزندی آنها خودکشی نکرده بلکه او را خانواده شوهرش کشتند و باید پرونده از روی ماده کشتار تحقیق شود. ولی خانواده جوان این همه را رد میکنند و میگویند دو تشخیص طبی دادگاهی مرگ عروس خاندان را خودکشی معین کرده است و کلینشان در منزل آنها هیچ مشکلی خانوادگی نداشت.
پسر ما دو سال معنی همون دختره که استاد پیش کردن اگر معنی های استاد یکان بدی و جنگجور در اونبان اینا نیست که خیلی بگم که این یکان عرض زود نیست که بگم یکان عرض زود های خیلی اوکی هم این دیم میگم که ما وقتی که همین که دختره که شما خیلی کردن ما خیلی در شنباری بیدم نبیدم.
روزی 28 اپریل دادگاه ناحیه رشت اسکندرشو سید محمدوف را برای به خودکشی رسانیدن همسری 18 سالش به 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. والدین دختر به این حکم راضی نیستند و گفتند به زینه بالایی دادگاه شکایت میکنند. پیدا کردن جسد کلین در خانه شوهر در تاجیکستان مشکلی نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و مقامات و کارشناسان گفتند سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و با فاجعه می انجامد. فعالان حقوق می گویند اگر در بسیار حالت ها والدان گناهگار مهر خاموشی بر لب زدن دختران به خاطر حفظ آبرو و آیله باشند، پیوندان شوهر هم گناه کم ندارند. تنها در حادثه های انگشت شمار گناهگاران به خودکشی رسانیدن عروسان جزا دیدند.
توجیکستان از عمل کردی مرزبانان قرغیز در نسبت دو نابالغ توجیک اظهار نگرانی عمیق کرد. وزارت کارهای خارجه توجیکستان خبر داد که سفیر قرغیزستان در دوشنبه را دعوت کرده به او نوته اعتراضی سپردند. ساکنان جماعت ورخ اسفره هم مرز با قرغیزستان میگویند روز 25 اپریل مرزبانان قرغیز تلاش کردند چهار نورس را ببرند، اما دو نفر فرار کرده دو دیگر به دست افتادند. خدمات مرزبانی قرغیزستان باشد روز 28 اپریل خبری لاتوکوبی دو ساکن ورخ را به اساس خوند و گفت مقامات مرزبانی تاجیکستان رخ دادن چنین حادثه را رد کردند. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما برای همراهی. خبر و گزارش های از این بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. عزیزان یادتون نرود فردا با خبرهای تازه شما را در همین جا منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حباب نبودن جمعه باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در پارک
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. سازمان حامی حقوق انسان فریدم هاوس از یک گشت ضد دموکراتی در اروپا و اوراسیا هشدار داده، گفته است که رهبران انتخاب شده در بسیار کشورها به خاطر حفظ قدرت و هم پیشبردی مدیریت الटरनेटیوی خودکامه ساختارهای دموکراتی را به هم میزنند. گزارش با نام کشورهای در حال گذار 2021 به خصوص ونگریا و پولشا را همچون نمونه کشورهای نقض کننده اشدی این حقوق در اتحاد اروپا تاکید کرده است. در گزارش آمده است در هر دو این کشورها در دوام 10 ساله اخیر بدشوی نشاندادهای دموکراتی مشاهده می شود، ولی گزارش اینچنین هشدار می دهد که وضع در اکثر کشورهایی که مورد نظر فریدم هاوس بودند نظر به 10 سال پیش بدتر شده است. تاجیکستان در این گزارش در گروه کشورهای رژیم خودکامه استوار یاد شده برای برخورد حکومت با بحران کووید 19 و جاری کردن مجازات برای پخشی به اصطلاح خبرهای ناصحیح درباره بیماری‌های سرایت مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات در بلغارستان گفتند در رابطه با سلسله ترکیش‌هایی که در 4 مؤسسه نگهداری سلاح در بلغارستان در فاصله سال‌های 2011 تا 2020 رخ داده است، نسبت 6 شهروند روسیه تحقیق جنایی را آغاز کردند. سیکای میلی و سخنگوی دادستانی کل بلغارستان در یک نشست مطبوعاتی در سوفیا روز 28 اپریل چنین گفت:
با اطمینان ثابت شد که همه دستگاه‌های ترکنده از فاصله دور به کار انداخته شدند. در هیچ کدام از این حالت‌ها یگان علت مشخص تکنیکی یا یگان سبب دیگری سوختار معین کرده نشده است. در همه این 4 حالت مال‌های نابود شده برای گرجستان و اوکراین باید صادر می‌شدند.
میلی و اینچنین گفت که خلاصه‌های قابل باوری این است که حادثه‌ها به زهرالودکنی تاجر سلاح یمیلیان گبریف در سال 2015 و هم ترکیش در انبار سلاح چخیه در سال 2014 رب داشتند. اظهارات میلی و در حال صدا داد که 17 اپریل مقامات جمهوری چخ خدمات اکتشافی روسیه یا گرئو را در تشکیل ترکیش ماه اکتبر سال 2014 در شهر وربتیتسه گناهگار کردند. در این حادثه 50 تن سلاح نابود و 2 نفر کشته شد. روسیه از آغاز این همه اتهامات را رد کرده است. سردار ریاست امنیت ملی افغانستان گفت در زندان‌های این کشور 408 عضو گروه دولت اسلامی از 14 کشور جهان نگهداری می‌شوند. احمد ضیا سراج در یک اظهاراتش 27 اپریل گفت در این زمینه با 14 کشور مذاکره جریان دارد، ولی نگفت که مشخصاً منظور از این گفتگوها چی است. این مقامدار اینچنین از جامعه جهانی تقاضا کرد که در مبارزه با تروریسم افغانستان را تنها نگذارند. سراج گفت از میان 408 عضو خارجی داعش در زندان‌های افغانستان 299 نفرشان شهروندی پاکستان می باشند. در نوبتی بعدی کشورهای آسیای مرکزی استادند: 37 شهروندی ازبکستان، 13 شهروندی تاجیکستان و 12 نفر از قرغیزستان می باشند. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا دستوری نوی صادر کرد که بر اساس آن از 27 اپریل در این کشور مقررات داشتن نقاب طبی سبکتر می شود. پرزیدنت جو بایدن گفت امکانی ساکنان بر ضد کووید 19 نتیجه می دهد و برای بازگشت به حیات عادی مساعدت می کند. در ایالات متحده آمریکا امور آلوده شوی های نو به کرونا ویروس کاهش می یابد و بیش از نصف کلان سالان ساکن این کشور دست کم 1 وایه یا دوز واکسینه را قبول کردند. بایدن اینچنین گفت که ایالات متحده آمریکا راههای به هند فرستادن واکسینه را بررسی دارد. در این کشور شمار قربانی های کرونا ویروس از 200 هزار نفر گذشته است. پارلمان اروپا با رأی آرا سازش تجارتی بعد برگزیت را میان بریتانیا و اتحاد اروپا تصدیق کرد. این سند برای پر تکمیل و تصویب شدن سند راه را هموار میکند. سازشی که 1000 صحیفه دارد روز 1 می به اجرا می‌درآید و پارلمان اروپا از بریتانیا خواست که به عهده‌داری‌هایش پایبند بماند. در سازش مذکور شرط و شرایط تجارت، قاعده های رقابت، ماهیداری و سیاست نظارت از نظام های عدلیه، نقلیات و انرژی ذکر شده است. این سازش به 47 سال عضویت بریتانیا در اتحاد اروپا و مذاکرات 4 ساله نقطه گذاشته است. در مرکز شهر سن پترزبورگ که زادگاه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میباشد، صبح 28 اپریل یک نقاشی روی دیوار سیاستمدار منتقد کرملین الکسی نوالنی پیدا شد. مؤلف این نقاشی معلوم نیست کی است و به اطلاع یک عکسبردار گیورگی مارکوف که نقاشی را دیده عکسبرداری کرده است، آن را خادمان پلیس آمده از بالاش با رنگی دیگر رنگ و پنهان کردند. مارکوف گفته است که نقاشی ساعت 9:30 صبح چهارشنبه در یک دیوار باغ پوشکارسکی شهر سن پترزبورگ دیده شد، ولی وقتی عکس آن در شبکه های اجتماعی نشر شد، زود خادمان حفظ قانون و کارمندان بخشی کمونالی آمده آن را رنگ کردند. الکسی نوالنی که سال گذشته با زهر نظامی نویچوک زهرآلود شده بعداً در آلمان تبابت گرفت، بعد بازگشتش به روسیه ماه ینور بازداشت و به 2.5 سال حبس شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وضع سلامتی محمد اودینایف، معاون پیشین رئیس حزب، در بازداشتگاه بد شده است. یک نماینده بازداشتگاه خبر را تصدیق کرده گفت اودینایف زیر نظارت پزشکان است. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتون گزارش می دهم. محمد اودینایف روز 28 ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم شد و در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود. مهرنگار ایزایوا همسر سابق محمد اودینایف می گوید 3 ماه باز از وضع او و پسرش در بازداشتگاه خبر ندارد. او یگانه شخصی بود است که به گفته خودش برای محمد اودینایف به بازداشتگاه غذا می برد. می گوید کارمندان بازداشتگاه غذا را می گیرند، ولی نه شوهر سابق و نه پسر را با اون نشان نمیدهند. در باره سلامتی محمد اودینایف تنها از خبرهای پراکنده شنیده است. او گفت
سلامتیش خوب نیست، میگه کالسکه دوزی توبه شده، در کالسکه میبرن میبرن میگه. همین خیلی فهمیدیم که مازه همو اودینایف محمد نبوده، بچه ما سروش خیلی زده کفوندگی یک چند مو پیش بود، زطور جوش هستید.
رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز گفت با معلومات دریافتی آنها وضع سلامتی معاونش در بازداشتگاه بد است. هم او و هم نزدیکان اودینایف در پاسخ به این سوال که به او چی شده است گفتن نمیتواند راه گردد. به قول زویروف اودینایف را از حجره خواب تا نزد پزشکان با عربچه معیوبی برده میارند. زویروف گفت
تبابت زمینشه نگذاشت شده همین وای ترمه خودش خودشون میبرن میبرن همین وای سود عالی میشتشن لیکی سود عالی نشده وای تبابت بردن.
مقامات رسما درباره وضع سلامتی محمد اودینایف چیزی نمیگویند. تلاش‌های رادیو آزادی برای فهمیدن نظر رهبریت اداره زندان‌ها در این زمینه بی‌نتیجه انجامید. تنها یک نماینده بازداشتگاه رقم 1 با شرط ذکر نکردن نامش گفت از اینکه سلامتی محمد اودینایف در روزهای اخیر وزنین شده باشد خبر ندارد، ولی به گفته همصحبت ما سلامتی اودینایف از روز اول که در بازداشتگاه قرار دارد برقرار نشده است. خود محمد اودینایف در وقت اعلان حکم در دادگاه نوحه رودکی روسی صدا نمیتوانست و گفته بود در نتیجه شکنجه ستون مهرش سخت آسیب دیده است. آن وقت رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی شکنجه شدن اودینایف را رد کرد. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به اواشی و دعوت به سرنگونی حکومت عیبدار کردند. محمد اودینایف و پیوندانش اتهام را به اساس دانسته گفتند قضیه او سیاسی است. همراه با محمد اودینایف پسر او شیخ رضایف هم در بازداشتگاه دوشنبه است. رضایف با اتهام اواشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. هرچند پیوندانش اتهام را بی پایه خوانده میگویند او قربانی فعالیت‌های سیاسی پدرش شده است. در شرایطی که مقامات رسما وضع سلامتی محمد اودینایف را شرح نمی‌دهند، دقیق نیست معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بازداشتگاه چی احوال دارد. پیوندانش میگویند احوال آنها نیز در آزادی چندان خوب نیست و تأمین دو نفر در زندان برایشان روز تا روز مشکل‌تر می‌شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
با
بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان موضوع دیدافشینه یا بدرفتاری در ارتش کشور را به بحث کشیدند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدیم. از جمله سید جعفر عثمانزاده وکیل و رئیس حزب دموکرات روز 28 اپریل در جلسه پارلمان از معاون اولی وزیر دفاع امامعلی صابرزاده خواست مساله را شرح دهد. امامعلی صابرزاده در روبروی وکیلان گفت دیدافشینه در ارتش تولد نشده است، آن از خانواده سر می شود. او افزود
ما اویلا اگر دو سه فرزند باشه اما بین خود سوز نمیگیرم، لیکن دوین درمدی نظری مردم چی تنها یک نگاهی بد نسبت ارتش ملی است. ببخشید همو سربازی که امروز خدمت می دهد از پدر و مادر تربیت گرفتگی نیست.
در حالی که سید جعفر عثمانزاده گفت
بسیار سخت میزنم میگم بسیار مشکل و سخت است، جوانا را پدر مادر کلان میکنم و خدمت حق را میکنم، از اونجا مختصر میدارم این کار اتصال میسید.
در این هنگام رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر زاکرزاده با سید جعفر عثمانزاده هشدار داد که بیرون از موضوع سوال ندهد و افزود با وکیلانی که بیرون از موضوع سوال میدهند امکان برآمد کردن داده نمیشود. بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالات به معیوب شدند و یا مرگ جوانان در قسم های حربی می انجامد با گفته آگاهان یکی از سبب های اساسی سرکشی اکثر جوانان از خدمت در ارتش بوده است. مقامات با چنین نتیجه گیری ها راضی نیستند و میگویند در قسم های حربی تاجیکستان نظارت سخت است. در همین حال وکیلان پارلمان روز 28 اپریل مقدار جریمه برای حاضر نشدن به کمیسرات حربی را که تا حال از 2 تا 5 نشان داد بود از 6 تا 10 نشان دهنده برای حساب ها بالا بردند. این تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرده شد. بر اساس تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری صلاحیت های جریمه ستانی به عهده کمیسرات های حربی گذاشته شده است. در جلسه پارلمان هدف از این تغییرات را درک مسئولیت شناسی ساکنان برای خدمت در قوه های مسلح گفتند.
چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
بعد 3 روز فاش شدن صحبت های وزیر خارجه ایران درباره برنامه هسته‌ای و روابط این کشور با غرب روسیه، پرزیدنت این کشور هم واکنش کرد. من میرزا نوی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت که ثبت صدایی که از وزارت خارجه این کشور بیرون شده است با هدف ایجاد اختلاف در جریان مذاکرات صلح وین انجام شده است. هدف مذاکره های جریان داشته احیای سازش صلح سال 2015 قدرت ها با ایران می باشد. روحانی در نخستین واکنشش به بیرون رفتن ثبت صداها روز چهارشنبه 28 اپریل گفت که وزارت اطلاعات کشور باید تحقیق کرده بفهمد که این کار دست کی است. او گفت ما تحریم ها را تنها از راه وحدت و متحدی رفع کرده می توانیم.
درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش می کنن، تو در درون اختلاف درست کنن، ما چجوری پیروز میشیم؟
ایالات متحده آمریکا سال 2018 سازش هسته‌ای با ایران را ترک کرد و تحریم های نو را بالای این کشور جاری نمود. مذاکراتی که حالا در وین جریان دارد با هدف به سازش دوباره بازپس برگردانیدن ایالات متحده تشکیل شده است. مطبوعات بیرون از ایران روز 25 اپریل خبر داد که در یک سخنرانی 3 ساعتش وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف گفته است ارتش ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به امور دیپلماتی از حد زیاد تاثیرگذار بودند. نشر این مطلب در مطبوعات خارجی واکنش های مطبوعات محافظه‌کار و سیاستمداران ایرانی را به بار آورد. در این سبت ظریف از نفوذ ادامه یابندی جنرال مایور قاسم سلیمانی با سیاست خارجی کشور شکایت کرده، گفته است که سلیمانی از راه معامله ها با روسیه میخواست برنامه هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت ها را آسیب رساند. سلیمانی ماه ینوری سال 2020 در یک حمله موشکی امریکا در بغداد کشته شد و این حادثه تنش میان ایالات متحده و ایران را افزون کرد. در یک مورد وزیر خارجه ایران میگوید
روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه.
در نخستین واکنشش به نظرهای فاشده خود ظریف گفت که مهمترین نکته این سخنرانی ها احتیاج به تحریر عاقلانه بخش های نظامی و دیپلماتی می باشد. ظریف در یک پیامش توسط اینستاگرام روز 28 اپریل گفت که از نظری او باید از راه های قانونی و تحت نظر رهبری عالی ایران برتری های کار معلوم شود. ظریف از آن اظهار تأسف کرده است که صحبت های داخلی آید به ضرورت هماهنگی کار میان دیپلماتیه و بخش نظامی باعث اختلاف داخلی شده است. ظریف گفت که بحث راست قول و پرشور همچون انتقاد خصوصی تحریف شده است. روحانی گفت که این سب بخشی از صحبت‌های زیادی او با اعضای حکومت پیش از ترک مقام کردنی او در دو ماه بعدی می باشد. روز گذشته سخنگوی حکومت ایران بیرون رفتن سبت را تفتیه علیه حکومت، نظام و وحدت ساختارهای داخلی و اینچنین علیه منفعت‌های ملی نامید. وزارت خارجه ایران گفت که این سبت از سبت اساس خیلی کوتاه کرده شده است، چون مصاحبه اصلی به قبل این نهاد در اصل 7 ساعت ادامه داشت. دادستانی تهران گفت است که برای تحقیق این قضیه پرونده جنایی باز شد. بر اساس اطلاع آژانسی نیمه رسمی اسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه پارلمان ایران ظریف را برای صحبت دعوت کرده است.
پس از دفن رجب علی نظروف که به دور مرموز هنگام خدمت در ارتش فوتید و در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد را به وجود آورد، دادستان حربی گارنیزان شهری خاروق به سنجش مرگ او شروع کرده است. یک مقام بلندپایه دادستان حربی کشور روز 26 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که حادثه در ناحیه مرغاب به وقوع آمده است، طبق سبارش دادرس‌های منطقوی گارنیزان خاروق سبب‌های فوت سرباز را تفتیش و تحقیق می‌کنند. این سرباز فوتیده تقریباً یک هفته قبل از مرگش از قسم نظامی 13483 ناحیه واسه به قسم نظامی 15426 قشون‌های خشکی‌گرد ناحیه مرغاب انتقال یافته بود و در دعوت تیرماهی سال 2020 اختیاری به خدمت حربی رفته است. نزدیکانش گفتند پس از نشر خبری رسانه‌ها درباره مرگ رجب علی نظروف، نمایندگان از مقامات دادستانی حربی در ولایت سوخت آمدند و وعده بازرسی به این قضیه را کردند. عبدالحفیظ غایب نظر، برادر کلانی رجب علی نظروف، میگوید مقامات محلی بعد دفن دادرش برای گذرانیدن مراسم ماتم مواد آذوقواری آورده و کمک مادی نیز کردند.
دائمی چیکار رسند؟ آمده دلپرسی کرده، باز یاردم هم رساندن در حقیقت.
صبحی 21 اپریل کارمندان کمیسیت حربی ناحیه دوشتیش جسد رجب علی نظروف ساکن 19 ساله دهه کجراوت جماعت اسماعیل سامانی این ناحیه را به نزدیکان سپردند. مقامات سبب مرگ سرباز جوان را درد شدید گرده و از کار ماندن آن گفتند، ولی برخی از پیوندان سرباز میگویند در بدن او آثار لط و کوب را دیدند. نزدیکان سرباز به شرح مقامات که گویا از درد گرده فوتیده است شک دارند و میگویند اگر گرده اش درد داشت، چرا لب و اعضای دیگری بدنش کبود بود؟
درد مرغوب او با اوی بلند یک هفته رفتگی نفسش گرفته، همین پیالگی نفس گرفت که با دوا ویرون شده، همین نفسش گشته مرگسته، همین شده گفتن نکی رزلتات نیست، یکوی وجود داد گرفت.
در نتیجه تشخیصی که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد، چنین نوشتند: سبب بی‌واسطه فوت، ورم شدید معنه سر، ورم شدید شوش‌ها، نارسایی شدید نفس و کار دل و رگ هاست. این خبر در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد بحث‌های طولانی قرار گرفت و وجود احتمالی سرباز مهتری در قسم‌های نظامی را رو کرد. این در حالی است که حالا در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ادامه دارد.
نمیدونم چی چیزایی شده که با کامنتاری یا هر گپه بیزه زده بعضی کسا. این مقصد اساسی که من نپریمیر رادیو آزادی با اینترویو دادگیم این نبود که یکان کس دل خنک شوده از خدمت. مقصد اساسی من همین بود که سبب مرگ دادرم مقصد روزانه بود کرده بیایم.
با این حال فرضیه های سبب فوت رجب‌علی نظرف از نگاه پیوندانش یکسان نیست. علی نظر نظرف امکی این سرباز به نتیجه تشخیص مرگ جنش باور دارد و برای دادخواهی شکایت نخواهد بود.
دکترا گفت این از سبب مردگیش گفت همون همشه تشخیص گذراندگی گفت. اگر همین پای دختگی هاشون هم توی برافتگیش همین گوه که گراندن چی کردین گفت اگر این لب میشد گفت باقی ماندی پوستی سر گفت چیا میشد گفت یا کبود میشد. لیکن اگر باور کنید که اگر ایستا بلدی کن میشد چی میشد من لیش نخودم دمیستال همون کسیان که میکنم من شما که کم تماس میبروندم یا یکان چی لیکن باور کنید اگر یکان چی همین خدا هست که آخی ما چی دور اومدیم نیستم من
از در همین حال علی نظر نظرف امکی سرباز و پیوندان دیگرش به تکرار میگویند رجب‌علی پیش از به خدمت عسکری رفتنش و هنگام خدمت نیز از سلامتیش هیچ شکایت نداشت. ولی دو برادر این سرباز عبدالجلیل نظرف و مهردین نظرف که در مهاجرت مهنتی هستند میگویند به زودی به تاجیکستان میآیند و با کمک ادوکات ها و مقامات نظارتی حتی تا رئیس جمهور شکایت میبرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
Oh, 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 oh دسته استقلال دوشنبه در بازی پنجمش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب را با حساب 1-0 شکست داد. مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان آغاز یافت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه که در بازی پنجمش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب را با حساب 1-0 شکست داد، در جدول گروه ا موقعش را در مقام اول نگه داشت. بازی هر دو دسته شب 27 اپریل در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد برگزار شد. گل یگانه را در این دیدار کپیتان استقلال علی شیر جلیلف در دقیقه آخرین زمان اضافه به ثمر رساند. این سومین پیروزی استقلال در این مسابقه به شمار می رود. قبلا قهرمانی تاجیکستان اگیمکه ازبکستان را با حساب 3-2 و الهلال عربستان سعودی را با حساب 4-1 شکست داده بود. نوریدین دورانوف نیم حمایتگری دسته استقلال درباره بازی مقابل شباب الاهلی دبی چنین گفت:
حریف خوب بود، بسیار فکرای خود را در این بازی با عمل رسانه نتوانستیم و خطاگی ها زیاد است. ما در آینده کار میکنیم و کوشش میکنیم که این خطاگی ها را اصلاح نماییم.
در بازی دیگری دور پنجمی گروهی ا اگیمکه ازبکستان از تیم میزبان الهلال عربستان سعودی با حساب 0-3 شکست خورد. به این ترتیب حالا در جدول گروهی ا دسته های استقلال و الهلال با 10 امتیازی پیش صف می باشند. تیم های شباب الاهلی دبی و اگیمکه با 4 امتیازی متناسبن جای های 3 و 4 را کسب کردند. همکنون استقلال و الهلال برای به دست آوردن راحت به دور 8 نهایی مسابقه تلاش می‌ورزند، ولی تیم‌های شباب الاهلی دبی و اگیمکه نوابسته از نتیجه بازی‌های دور آخرین از راحت به دور بعدی به نصیب ماندند. مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا در منطقه غرب که با اشتراک 20 دسته در 5 گروه صورت گرفته است، با بازی‌های دور آخرین مسابقه 1 می به انجام می‌رسد. سابقه منطقه شرق نیز که حالا شروع نشده است در 5 گروه برگزار خواهد شد. طبق نظامنامه از روی نتیجه های مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را می گیرند و نشانداد هایشان خوبتر است، در مجموع 16 دسته در دور 8 نهایی لیگ قهرمان های آسیا اشتراک خواهند کرد. استقلال در بازی آخرین خود 30 اپریل با وقت دوشنبه شب 1 می با باشگاه اگیمکه ازبکستان رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، در نخستین دور مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان 5 بازی دایر گشت. حاصلات فرخور برافشن ظفرآباد با حساب 2-1، برقچی حصار بر وحدت شهری وحدت با حساب 2-0، ریگر تدز ترسونزاده بر سرای کمری 5 با حساب 1-0، دینامو دوشنبه بر اسفره شهری اسفره با حساب 3-0 و هولبوک واسه بر ماهر یوان با حساب 3-2 غالب آمدند. بازی های دور دومی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 30 اپریل و 1 می برگزار می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. ماه ینور در تاجیکستان قانون نو خدمت حربی قبول شد که من بعد دعوت به ارتش بر اساس آن صورت میگیرد. این قانون بار اول در تاجیکستان خدمت پولکی را پیش بینی کرد، ولی دعوت بهاری سوالهای زیاده را درباره قانون نو خدمت حربی به میان آورد، از جمله اینکه تقدیر دانشجویانی که در کافرهای حربی تحصیل کردن چی می شود، یا اینکه ماگستر و محصلین رشته دکتر علم آیا به ارتش جلب می شوند یا نه. مهمتر از این، قانون نو می تواند سرباز شکار یا ابلوه را از بین برد. همه روزه کاربران زیاده رادیو آزادی برای دریافت سوالهای خود درباره قانون نو به ما می نویسند. برای پاسخ گرفتن به سوالها درباره قانون نو مهمان ما هستند دلربا صمدی و رهبر تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی. خانم صمدی و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. لطفاً نخست میگفتید که قانون نو درباره خدمت حربی و عهده‌داری های حربی از قانون قبلی چه فرقت های اساسی دارد؟
تشکر زیاد برای تکلیف. من امیدوارم که برنامه امروزی ما برای شنوندگان یک معلومات کافی برای آماده شوی مرکه دعوتی میبخشد. قانون از ماه ینور اومد نوگونی ها زیاد دارد. مثلا یک نمودی چه که شما گفتید، یک نمودی نو خدمت را پیش بینی کرده است که شهروندان حقوق دارند که بر عوضی سپردن مبلغ یعنی آمادگی حربی در مدت یک ماه را گذارند. بغیر از این قانونگذاری دسترسی پدر و مادران را در وقتی از بقدری اولین گذراندن فرزندانشان یعنی در سن 16 سالگی امکانیت داده است. صفی دختران رو که باید که معاینه طبی رو گذارانند زیاد کرده است. این هم به فایده کار و به فایده حقوق شهروندان می باشد. لیکن باز یک چند دیگر نوگانی ها هستند که بحث طلبند. امروز بسیار در جامعه سوال ها رو به میان آوردند و می خواستیم که نسبت این ها گویه. مثلا دعوت ماگستر ها و دکتر پی‌اچ‌دی، دعوت شخصانی که در کافدری حربی تحصیل کردند و مثلا مبلغ دانش رو پرداختند و دیگر مسائلی که مثلا
بله. خب بسیاری از کاربران رادیو آزادی پرسیدند که بر اساس قانون نو آیا جلب ماگسترها در دوره تحصیلشان به ارتش ممکن است؟
ما این سوال رو یک چند درخواست نوشتیم به مقامات های داخلدار، به پروکوراتور حربی، به وزارت مدافع، ولی ما جواب دقیق نگرفتیم. لیکن از نقطه نظری قانون ما حقوق‌شناسان می حسابیم که آن نفرانی که سال گذشته، ماگسترانی که سال گذشته ماه سپتامبر علاقه به مهلت یک سال تأخیر حقوق به تأخیر خود را به رسمیت درآورده بودند، نباید که دعوتی بهارانه 2023 دعوت شوند، چون که آنها علاقه برای یک سال حقوق به تأخیر اندختنی دعوت را گرفته بودند. لیکن قانونگذاری پیش بینی کرده است که ماگیسترها، دکترانتها، اسپیرانتها و حتی نگاه نکرده که آنها در دوره خوانش هستند میتوانند که دعوت کرده شوند. یعنی آنها حقوق از تأخیر را گم کردند.
یعنی حالا مقامات حق دارند که ماگیسترها را به ارتش جلب کنند.
اینجا کمی بحث هست. من های یا نگفته نمیتوانم. عموماً قانون پیش بینی کرده است که ماگیسترها را می توانند که دعوت کنند. پس از آنکه قانون با قوه قانونی درآمد ماه فوریه، علاقه ماگیسترها باید که دعوت کرده شوند. لیکن اون ماگیسترهایی که سال سپتامبر ماه سپتامبر سال 20 علاقه حقوق به تأخیر خود را به رسمیت درآورده، یعنی اتصالش که گرفته بودند، نفرانی که در ماگیستراتورا در دانشگاه ها میخوان، آنها در یک سال یک مرتبه سال آغاز سال خوانش یعنی ماه سپتامبر حقوق به تأخیر خود را به رسمیت میدانند. یعنی دانشگاه رویخط آنها را به کمیسیت حربی میفرستد و کمیسیت حربی در حجات های خود قید می نمید که این نفران دانشجو هستند و نباید آنها را تا سپتامبر سال آینده دعوت کرد. یعنی ما فکر داریم که تشکلات ما قشناسانی ما آن نفرانی که سال تیرماهی دعوتی تیرماهی سال گذشته علاقه به تأخیر انداخته بودند دعوت را، یعنی اصراش که گرفته بودند با سبب آن که آنها ماگیستر بودند، حالا بهارانه نباید دعوت شد.
ولی در کل حق دارند آنها را بود؟
در کل هم از دعوت تیرماه سال 21 آغاز کرده همه ماگیسترها، همه دکترانت ها می توانند که به خدمت دعوت شوند.
در یک نوروشنی دیگر به ارتش جلب شدنی آنهایی می باشد که در رشته دکتر پیشتی تحصیل میکنند و آنهایی که علاقه دکتر عنوان علمی دکتر پیشتی را دارند. کمی روشنی می انداختید، آیا کدام گروه اینها را می شود به خدمت جلب کرد و کدام گروه آنها را منع است؟
اکنون وقتی که قانون این چیز را به تنظیم در آورد و مقرر کرد، ما باید که قانون را رعایت کنیم و طلبات قانون را به جا آوریم. قانون نه به ماگیسترها نه به دکترانتها حقوق برای تاخیر گرفتن، یعنی اسراج که با زبان روسی از خدمت حربی را پیش بینی نکرده است، همه آنها دعوت می شوند. اگر عنوان دکتری را گیرند، پس از آن آنها حقوق به آزاد شوی دارند از خدمت حربی. یعنی حقوق به آزاد شوی معنی چی را دارد؟ و خواهد رفته خدمت میکند، نخواهد مثلا حقوق دارد که نرود به خدمت. پس از گرفتن عنوان، اینو باید من قید کنم، لیکن در رفت خونیش دعوت میشوند.
خوب است. برخی ماگیسترها از جمله از دانشکده صنعت شکایت کردند که آنها را به مجلس دعوت کردند، از اونجا راست به کمیسریت حربی بردند. آیا چنین طرز دعوت از نظر قانون درست است؟
نوابسته از آنکه شهروند حقوق به تاخیر آزاد شوی دارد، باید که دعوت در اساس قانون گذاری شود. اگر من مثلا شهروند حقوق به آزاد شوی نداشته باشم، معنی آن را ندارد که مرا با هر گونه راههای دلخواه به خدمت برده می توانند. ماگیسترها درست آنها حقوق به تاخیر انداختن ندارند، لیکن باید که کمیسیت حربی همون طلبات قانون گذاری رو، قانون که من میگم که قانون رو باید که رعایت کنیم.
این طلبات چگونه است؟
باید که دعوتنامه پیش برده رسانند و دعوتنامه رو گرفته پس از امضا کردنش عهده‌دار می شود که حاضر شود به کمیسیت حربی با حجت هایش، با حجت های طبی اش، شخصیتش اومده در کمیسیت، از کمیسیت حربی گذشته، از دکتر گذشته، سلامتیش رو سنجیده. اگر اعتراف کنند که وقت قابل خدمت حربی است، پس وای میتند که دعوتنامه نو رو گرفته، چیز لباس هایش مثلا جمع کرده، خیر خوش کرده برای سفربری به قوه امسالای بیاد. پس از این هم وقتی که وای به کمیسیت حربی ولایتی یا جمهوری میاد، باز یک بار دیگر از معاینه که گذرانده می شود. پس از اون تنها میتونن ایرو به خدمت حربی فرستند. این معنی اون رو اصلا شکش ما گفتید در مجلس جمع کرده همه آدمان رو سرجمانه بردن، به رسانده این دعوتنامه به جای منزل یا اینکه جای کار، جای استخدامت ممکن نیست.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما هستند دلربا سواد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قسم اساسی سوالهایی که به ما میرسن از دانشجویان میباشند که حالا در کافدرهای حربی دانشگاه ها تحصیل میکنند. تا این وقت این گروه دانشجویان حق داشتن بعد انجام تحصیل یک ماه دوره آمادگی خدمت حربی را گذرند و رتبه افسر احتیاطی را میگرفتند با رتبه لیتنانت خرد. اما حالا این گروه دانشجویان میگن نمیدونن که با اساس قانونی نفت چی میشود تقدیر آنها. خب سوال من حالا این است که دانشجویانی که در کافدرهای حربی تحصیل میکنند، آیا مثل سالهای قبل بعد انجام تحصیل صاحب بلیت حربی می شوند یا باید یک سال خدمت حربی را ادا کنند؟
در اساس قانونگذاری همه خط کنندگانی کافدرهای حربی باید که یک سال خدمت کرده پس از آن صاحب رتبه و بلیت حربی می شوند.
صاحب کدام رتبه می شوند؟ مثل همون افسر احتیاط می شوند؟
این وابسته به همون خدمتش و وظیفه‌ای که در قسم حربی داشته. اگر وای مثلا خدمت نکند، من رتبه نمیگیرد پس از ختم کافدری حربی، لیکن اگر در وقت خدمت و اگر مثلا یکون دستاورت زیاد داشته باشد، میتونه که با رتبه افسری در کافدری گرفتن در جمع با دیگر دستاورت.
یعنی بعد انجام مثلا دانشگاه را ختم کرد، کافدری حربی را خواندگی است دو نیم سال، چی میشد؟ حتما باید رود یا اینکه خواهد رود نخواهد؟
باید حتما رود.
باید حتما رود.
این در اساس های همون عمومی، همچون شهروندانی که کافدری حربی رو ختم نکردن، در اساس با اساس های عمومی رو دعوت میکنن.
خیلی خوب. آنهایی که مثلا در سال دویم، سیم، چهارم میخونن یکان فرقی دارد؟ در مثلا که تحصیل از سال دویم سر میشود در کافدری حربی تا سال چهارم یکان فرقی دارد؟ یک سال اساسی همین بود. مثلا آنهایی که حالا در کورسی چهار تحصیل میکنن و آنهایی که در کورس سیم تحصیل میکنن، هر دوشون در کافدری حربی میخونن، چی می شود عرضون؟
اون نفرانی که در دانشگاه حضور در شعبه روزانه تحصیل میکنن خود آمد نمیشوند. تنها پس از ختم دانشگاه وقتی که فرمان ریکتر آید به ختم میبراید پس از اون اونها رویخط دعوت شوندگان داخل کرده میشوند. مثلا اگر ماه ایون ختم کنن تیره ماه 2021 دعوت میشوند.
خیلی خوب. خب یک کاربری رادیو آزادی چنین سوال نوشته است. من در سال چهارم یا کورس چهارمی دانشکده تحصیل میکنم، آیا میتوانم با پرداخت مبلغ از خدمت حربی آزاد شوم؟
اینم یک سوال خیلی عجیب است. آید به پرداخت مبلغ خیلی زیاد ما هم سوال ها میگیریم.
ما در پنین گذاشتن
در حالی در قانونگذاری پیش بینی کرده شده است که طرزی دعوتی شهروندان و مقدار این مبلغی که میتوانید سپوریده خدمتی یک ماه گذارید در اساس قرار حکومت مقرر کرده می شود، لیکن تا حال قرار حکومت قبول کرده نشده است و من نمیتونم که پیشکی یکان روشنی اندازم یا یکان مشورت دهم، لیکن این حقوق است. هر شخص میتواند که حقوق دارد که این نوعی خدمت رو انتخاب کرده گذارد.
خیلی خوب. بعضی دانشجویان پرسیدن آنها برای تحصیل در کافدر حربی با دانشگاه شرطنامه بستند در آغاز دانشجو شدن. اگر دانشجویان بعد ختم کافدر حربی صاحب بلیت حربی نمیشوند پس تقدیر این شرطنامه چی میشود؟
این رو البته باید که با دانشگاه با وزارت معارف گفت و شنید کرد. چرا که ما در برامت های پیشینی خود گفته بودیم ما از موقع سوستی وزارت معارف در حیرت هستیم. می بایست که من فکر میکنم که وزارت معارف حدی اقل دانشجویانی دکترانتور رو حفظ کرده اونها رو از علم دور نمیکرد. اینچنین اون نفرانی که در کافدرا حربی میخوانند من فکر میکنم که علاقه نفرانی که پرداخت کردند باید که اونها تا آخر خونده ختم کرده چرا که در شرطنامه نویسته شده است. من فکر میکنم که از نقطه نظری حقوق انسان باید تمخل میشد، لیکن چی میتوانیم گوییم؟ قانون نو قبول شده است، قوه قانون نظر به شرطنامه بالاتر است و دانشجویان میتوانند که طلبات های خود را نسبت به ویران شدن شرطنامه به دانشگاه خود رسانند.
یعنی شما فکر میکنید آزاد نشدن آنهایی که در رشته مگیستر یا دکتر علم تحصیل میکنند این اساسی وزارت معارف بود؟
فکر میکنم ها، چون که اینا دانشجویان هستند.
خیلی خوب. خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است من در کورس 5 در دانشکده تربیت جسمانی فکولتت آمادگی دفاع حربی تحصیل دارم، آیا به من رتبه حربی میدهند یا نه؟
اگر در نظر داشته باشند که کافدری حربی کتی تو خدمت نکنند نه
یکم رتبه حربی نمیگیرم. خیلی خوب. یک سوال از دیگر که کاربران زیاد میپرسند تقدیر دانشجویانی که در از تاجیکستان در دانشگاه خارجه تحصیل میکنند ولی با سبب بسته بودن راه ها در دوره پاندمی نتوانستند که به مکان تحصیلشان حاضر شوند، آیا جلب آنها به ارتش ممکن است یا نه؟
سال گذشته خودم وزارت مدافع هم یک درباره همین به این سوال ها جواب داده بودند، گفته بودند که اگر در با همون دانشگاهی که دانشجو در آن تحصیل میکند معلومات نامه آیدی تا حال و اگر ستاتوسی دانشجو داشته باشد برای دعوت نمیکنند، نو بسته از آن که مثلا دیستانسیون نمیخوند یا اینکه رفت نمیکنند. اگر خارج نشده باشد، اگر وقت خارج شده باشد مثلا حاضر دانشجویان شکایت کرده استودند که نرخ چیپته ها خیلی گران است، آنها رفته نمیتوانند، البته دانشگاه طلب کرده است که آنها بیایند آیند تحصیل را دوام دهند. اگر آنها خارج شوند البته حقوقی دانشجوی را دست میدهند و میتوانند که آنها را دعوت کنند.
کاربران عزیز، بسیاری از شما درباره حجم مبلغی که برای آزاد شدن از خدمت حربی پرسیدید. پاسخ به سوال شما این است که تا حال وزارت مدافع تاجیکستان حجم مبلغی را که بعد از پرداخت آن جوان از خدمت در ارتش آزاد می شود اعلان نکرده است. مسئولین وزارت گفتند که بعد موافقه با وزارت اداره ها و تصدیق شدن آن از جانب حکومت حجم مبلغ اعلان خواهد شد. خب دلرباس آمده و می خواستم درباره این مبلغ کمی روشنه می انداخته که ها می توانند با سپردن مبلغ از خدمت آزاد شوند و که ها حق ندارند.
افسوس که این هم حالا انیق نیست، چون که در قانونگذاری گفته شده است که این مسئله ها رو قرار حکومت باید که روشنی اندازد. تنها در آنجا گفته شده است که نفر یک صورت شبه مخصوص شده می شود که باید که پرداخت ها رو اونجا گذرانند، لیکن کی حقوق دارد برای این خلال نمود خدمت معین نیست.
حتی معلوم نیست که مثلا پولی که جوانان به همون فون به همون صورت حساب می گذرانند به کجا می روند.
افسوس که من امیدوارم که این به ارتش میرود دو الکه برای بهتر کردن شرایط ارتش، برای گذشتن ارتشی شرطنامه‌ای این یک قدم میشد، لیکن در قانون‌گذاری پیش بینی کرده نشده است. من امیدوارم که در قرار حکومت این را درج میکنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
برنامه اخبار آزادی با خبرهای توزیع توجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگل خوجا هستم در خدمتتان و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 28 اپریل. معاون اول وزیر مدافع توجیکستان می گوید دیدفشین نه در ارتش بلکه از خانواده سرچشمه می گیرد.
تنها یک نگاهی بد نسبت ارتش ملی است.
خانه آزادی و یا فریدم هاوس توجیکستان را در میان رژیم های خودکامه سرکوبگر جای داده است. مقامات توجیک چنین ارزیابی را نمیپذیرد. و مادر نوروسی در منطقه رشت به خودکشی پدرش دخترش باور ندارد و بوزبینی قضیه را طلب کرده است.
میگه که دختر تکش دیان زنه میبینیم که نکردمش این همیتر.
امروز در جلسه پارلمانی توجیکستان مسئله افزایش حجم جریمه برای جوانانی که با کمیسریت های حربی حاضر نمی شوند موضوع دیگر یعنی دیدفشینه را به میان آورد. این مسئله در حال بویسی بحث در مجلس نمایندگان شد که این شب روز مرکه دعوت بهاری به ارتش جریان دارد. مقامات وزارت دفاع توجیکستان میگویند نقشه دعوت از حساب داوطلبان تقریبا اجرا شده است. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
در پی تغییر ایلاوه ها به یک طرح قانون که افزایش جریمه ها را برای حاضر نشدن به کمیسریت حربی پیش بینی میکند، بحث دیدفشینه در مجلس نمایندگان توجیکستان داغ شد. بعضی از وکیلان از معاون اولی وزیر دفاع امامعلی صابرزاده که طرح را معرفی میکرد، خواستند مسئله دیدفشینه را شرح بدهد.
خودم بعضی شکایت میکنم، بسیار سخت میزنم میگم، بسیار مشکل روزی سخت است، جوانها را قدم بودن کلون میکنم، خدمت حربی را بودن میکنم، از اونجا مفتشم میدورم، این کار رسان میرسیم.
در پاسخ به چنین ادعا امامعلی صابرزاده در روبروی وکیلان گفت دیدفشینه در ارتش تولد نشده است.
در ما اویله اگر دو سه فرزند باشه اما هم بین خود سوز نمیگیرم، لیکن دویم در ما دی نظری مردم چی تنها یک نگاهی بد نسبت ارتش ملی است. ببخشین همو سربازی که ایموز خدمت میبیا از پدر و مادر تربیه گرفتگی نیست.
در ادامه بحث رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر زاکرزاده با سید جعفر عثمان‌زاده هشدار داد که بیرون از موضوع سوال ندهد.
چیز برنامه کردن نمی‌مونم. چون نمی‌فهمید. چون از موضوع بیرون نبرید.
نگرانی رئیس مجلس نمایندگان زمانی صدا داد که سید جعفر عثمان‌زاده از معاونی اولی وزیر دفاع این سوال را پرسید.
همون 14,700
رئیس مجلس نمایندگان به این سوال به طور عمومی پاسخ داد که این در صلاحیت حکومت است. بالا بردن حجم جریمه ها که به دنبالش چنین بحث را به میان گذاشت، به قول معاون اولی وزیر دفاع در طرح کدکس حقوق ویران کنی ماموری به طور گوناگون پیش بینی شده است.
یعنی در سمت قسمی یکی ماده 687 اندازه جریمه که از 2 تا 3 نشاندهنده برای حساب را تشکیل میداد، با اندازه از 4 تا 6 ماده 690 که از 1 تا 2 نشاندهنده برای حساب پیش بینی شده بود، از 2 تا 4 نشانده برای حساب زیاد کرده شدن.
مسئولین هدف از این تغییرات را درک مسئولیت شناسی ساکنان برای خدمت در نیروهای مسلح گفتند.
امروز نگاه کنید، ما بسیار شکایت میکنیم از اون که جوانان ابلاوه میشوند، لیکن اکنون وقتی که این تغییر با کدکس مرافع حقوق ورانکنی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، کمیسریت حربی دعوتنامه پیشنهاد میکند.
بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالات به معیوب شدن و یا مرگ جوانان در قسمهای حربی می انجامد، به گفته آگاهان یکی از سببهای اساسی سرکشی اکثر جوانان از خدمت در ارتش بوده است. مقامات با چنین نتیجه گیری ها روزی نیستند و می گویند در قسمهای حربی تاجیکستان نظارت سخت است.
خونه آزادی یک سازمان بین‌المللی حامی حقوق تاجیکستان را کشوری از گروه رژیم‌های خودکامه استوار نامیده، گفته است که در آن فضای سرکوبگرانه حکمران است. نمایندگان حزب حاکم تاجیکستان گفتند با ارزیابی‌های سازمان راضی نیستند و در کشور با حقوق مردم و آزادی‌های بنیادی آنها احترام گذاشته می‌شود. همکارم خرامان بقوزاده این گزارش را خواند و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. آخرمون ارزیابی عمومی سازمان که وضعیت دموکراسی در سراسر جهان را باگذاری میکند چگونه است؟
خانه آزادی در گزارش 28 صفحه‌ای با نام کشورهایی در حال گذار 2021 گشت غیر دموکراتی میگوید سال گذشته رهبران و حزب‌های حاکم در منطقه جریان‌های ضد دموکراتی را پهن کردند. شکاف در جامعه عمیق‌تر می شود و نابرابری افزاینده باعث افزایش احساس خشم و نارضایت می شود. فریدم هاوس از رهبران ضد دموکراتی در منطقه به مصر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به عنوان پیشواهای نام می برد که برای ریشه گرفتن حکومت‌های غیر دموکراتی سهم زیاد گذاشتند. کشورهای منطقه از راه دموکراتی پس می‌گردند. می‌گویند مؤلفان گزارش که وضع 18 کشور در اوراسیا و آسیای مرکزی را به رشته تحلیل کشیدند.
خب ارزیابی خانه آزادی از وضع دموکراتی در تاجیکستان چگونه است؟
شهلا مؤلفان گزارش فریدم هاوس میگویند تاجیکستان برابر با دیگر جمهوری های سابق شوروی از جمله آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ترکمنستان و ازبکستان با گروه رژیم های خودکامه استوار شامل می شود. این بها به آن کشورهای داده می شود که در آنجا جامعه ها بسته هستند، رهبران خودکامه پیش راه رقابت سیاسی و گوناگون اندیشی را می گیرند و حقوق بنیادی سیاسی، مدنی و بشری پایمال می شود. سازمان فریدم هاوس میگوید در عهد پاندمی حکومت تاجیکستان برخورد سرکوبگرایانه و تعقیب را باز هم افزایش داد. رژیم های خودکامه تاجیکستان و ترکمنستان از نظر محققان فریدم هاوس حتی بعد چند ماه شروع پاندمی کووید 19 وجود آن را در کشورشان رد می کردند و به قول آنها برای همه گونه خبر درباره پیامدهای بعدی اون با صحتی و اقتصاد مجازات جاری کردند.
خرمون البته که مقامات تاجیکستان با این گزارش واکنش نشان دادند و یا بازم خودداری میکنند؟
بله درست است، در گذشته عمدتا مقامات رسمی تاجیکستان با این گونه گزارش ها کمتر واکنش نشان میدادند، اما این نوبت عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان حزب حاکم که پرزیدنت امامعلی رحمان رئیس آن است در واکنش به گزارش خانه آزادی گفت که بعد از ارزیابی های سازمان روز نیست. امروز 28 اپریل در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که اون چی که در گزارش آمده است با واقعیت ها در تاجیکستان مطابقت نمی کند.
خب سپاس میگم برای صحبت فراگیر و بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید که این صحبت رو در شکل کامل بخونید پس با رادیو آزادی بمونید و با وبسایت رادیو آزادی بروید که در اونجا این گزارش نوشته شده است. بعد از سر قدرت اومدن پریزیدنت امریکا جو بایدن که بو اشاره به پویمولشوی حقوق بشر در مقابل عربستان سعودی موقع شدیدتر اشغال نموده است، به نظر می رسد که در بعضی مسئله های بین المللی و داخلی موضع‌گیری عربستان تغییر یافته است. عربستان سعودی که در دوام 5 سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتی را قطع کرده بود، حالا جانبداری حسنی همجواری شده است. تفصیلات در گزارش کیومرسیات.
ولی عهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در یک صحبت تلویزیونی که روز 27 اپریل نشر شد گفت که کشورش در اکثر کلی مسئله ها با ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن هم فکر بوده، راه حل مشکل های باقی مانده را ارزیابی دارد. محمد بن سلمان که عملا رهبری روزمره عربستان سعودی را بر عهده دارد، ابراز داشت که این مملکت خواهان بهبود روابط با ایران است.
در نهایت امر ایران کشوری همسایه است و ما امیدواریم که با آنها رابطه خوب برقرار میکنیم.
محمد بن سلمان تاکید کرد که عربستان سعودی جانبدار شکوفایی و رشد ایران و ممالک دیگری منطقه است. دو کشور در سال 2016 بعد از اعدام یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی و حمله اعتراضگران به سفارت سعودی در تهران روابط دیپلماتی را قطع کردند. در جنگ یمن ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی با آشوبگران حوثی متفق ایران دست به گریبان است. کارشناسان به لحن نرم شاهزاده عربستان نسبت به ایران اشاره کردند. در گذشته محمد بن سلمان ایران را با پشتیبانی از ناآرامی‌های خاورمیانه متهم کرده است. ماه گذشته عربستان سعودی پیشنهاد کرد که در یمن آتش‌بسی سراسری جاری شود، ولی تاکنون آشوبگران حوثی به آن پاسخ ندادند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه منطقه رشت یک سکین این نویه رو برای به خودکشی رسانیدن همسری 18 سالش با 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه امروز صادر شده است. نزدیکان عروس میگویند از این حکم روزی نیستند و به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. آنها ادعا دارند که دختری آنها خودکشی نکرده است و بنابراین پرونده داماد اسکندر شو سید مهدف باید از روی ماده کشتار بررسی شود. پیوندانی جوان باشد در صحبت با سروناز روح‌الله گفتند تشخیص طبی دادگاهی خودکشی بودن حادثه را تصدیق کرده است.
مرا او کار کردم برای دلینیم که دلینیش بلند نشدم. میگم چی؟ میگه که دختر تکش دیان زنم. میبینیم که این نکردنش این همیتا.
مادری عروسی 6 ماهه‌ای که جسدش را 2 ماه پیش از منزل شوهرش گرفتند طلب دارد قضیه مرگ دخترش عادلانه تحقیق شود. وی میگوید تنها همین را میداند که دخترش به خاطر حفظ آرامی خانواده تا لحظه مرگ درد و عذابش را پنهان داشته است.
یک تلفن میکرد دخترچه آمده، دخترچه تلفن هم میگرفت و کنجی حالی در همی رفت اگر ایسود به چهره غمینانه میکنم دختر جان چی شد؟ آیستان میکشید آچه میگفت و میره نمیگفت آچه من را چی میگه.
با تخمین این مادر به مهمانی آمدن دخترش به منزل آنها که در یک کوچه است باعث قهر و غضب شوهر دخترش شده او را لاتوکوب و بعدن کشته است.
یانگا جان میگم تنجیه میگه که منم زنی هیوارش. میگم تو کی گلنورای ها؟ یانگا جان تسته بیا که نسیمه چکایی کرده. خلا میگه تست به خونه ما را بیایا. وقتی که دخترچه ما میبرن میشکن پدرش اما کش میشکن در بوله چی میمنن شو مورد چی کلو میبینن میگه دخترچه بر وقت مردگی کشتگیه میگه.
والدان دختر ادعا دارند که فرزند آنها خودکشی نکرده بلکه او را خانواده شوهرش کشتند و باید پرونده از روی ماده کشتار تحقیق شود. ولی خانواده جوان این همه را رد میکنند و میگویند دو تشخیص طبی دادگاهی مرگ عروس خاندان را خودکشی معین کرده است و کلینشان در منزل آنها هیچ مشکلی خانوادگی نداشت.
پسر ما دو سال معنی همون دخترک استود پیش کردن اگر معنی های استود یکان بدی و جنگجور در اون بین اینا نیسته که خیلی بگم که این یکان عرض زود نیسته که بگم یکان عرض زود های خیلی اوکی همه ایدی میگم که وقتی که همین که دخترک شما خیلی کرد من خیلی در شنباری بیدم نبیدم.
روز 28 اپریل دادگاه ناحیه رشت اسکندرشو سید محمدف را برای به خودکشی رسانیدن همسر 18 سالش با 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. والدین دختر به این حکم راضی نیستند و گفتند به زینه بالایی دادگاه شکایت میکنند. پیدا کردن جسد کلین در خانه شوهر در تاجیکستان مشکلی نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و مقامات و کارشناسان گفتند سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و با فاجعه می انجامد. فعالان حقوق میگویند اگر در بسیار حالات و والدان گناهگار مهر خاموشی بر لب زدن دختران به خاطر حفظ آبرو و آیله باشند، پیوندان شوهر هم گناه کم ندارند. تنها در حادثه های انگشت شمار گناهگاران به خودکشی رسانیدن عروسان جزا دیدند.
توجیکستان از عمل کردی مرزبانان قرغیز در نسبت دو نابالغ توجیکی سوری نگرانی عمیق کرد. وزارت کارهای خارجه توجیکستان خبر داد که سفیر قرغیزستان در دوشنبه را دعوت کرده با او نوته اعتراضی سپردند. ساکنان جماعت ورخ اسفره هم مرز با قرغیزستان میگویند روز 25 اپریل مرزبانان قرغیز تلاش کردند چهار نورس را ببرند، اما دو نفر فرار کرده دوی دیگر به دست افتادند. خدمات مرزبانی قرغیزستان باشد روز 28 اپریل خبری الاتوکوبی دو ساکن ورخ به اساس خون و گفت مقامات مرزبانی توجیکستان رخ دادن چنین حادثه را رد کردند. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما برای همراهی. خبر و گزارش های از این بیشتر چون همیشه میتونید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. از دون یادتون نرود، فردا با خبرهای تازه شما را در همین جا منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار توجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فرقی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. سازمان حامی حقوق انسان فریدم هاوس از یک گشت ضد دموکراتی در اروپا و اوراسیا هشدار داده، گفته است که رهبران انتخاب شده در بسیار کشورها به خاطر حفظ قدرت و هم پیشبرد مدیریت الترناتیوی خودکامه ساختارهای دموکراتی را به هم میزنند. گزارش با نام کشورهای در حال گذار 2021 به خصوص ونگریه و پولشه را همچون نمونه کشورهای نقض کننده اشدی این حقوق در اتحاد اروپا تاکید کرده است. در گزارش آمده است در هر دو این کشورها در دوام 10 ساله اخیر بدشوی نشاندادهای دموکراتی مشاهده می شود، ولی گزارش اینچنین هشدار می دهد که وضع در اکثر کشورهایی که مورد نظر فریدم هاوس بودند نظر به 10 سال پیش بدتر شده است. تاجیکستان در این گزارش در گروه کشورهای رژیم خودکامه استوار یاد شده. برای برخورد حکومت با بحران کووید 19 و جاری کردن مجازات برای پخشی به اصطلاح خبرهای ناصحیح درباره بیماری های سرایت مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات در بلغارستان گفتند در رابطه با سلسله ترکش هایی که در 4 مؤسسه نگهداری سلاح در بلغارستان در فاصله سالهای 2011 تا 2020 رخ داده است، نسبت 6 شهروند روسیه تحقیق جنایی را آغاز کردند. سیکا میلی و سخنگوی دادستانی کل بلغارستان در یک نشست مطبوعاتی در سوفیا روز 28 اپریل چنین گفت:
با اطمینان ثابت شد که همه دستگاه های ترکنده از فاصله دور به کار انداخته شدند. در هیچ کدام از این حالت ها یگان علت مشخص تکنیکی یا یگان سبب دیگری سوختار معین کرده نشده است. در همه این 4 حالت مال های نابود شده برای گرجستان و اوکراین باید صادر می شدند.
میلی و اینچنین گفت که خلاصه های قابل باوری این است که حادثه ها به زهرالودکانی تاجر سلاح یمیلیان گبریف در سال 2015 و هم ترکیش در انبار سلاح چخیه در سال 2014 ربط داشتند. اظهارات میلیوا در حال صدا داد که 17 اپریل مقامات جمهوری چه خدمات اکتشافی روسیه یا گرو را در تشکیل ترکیش ماه اکتبر سال 2014 در شهر وربتیتسه گناهگار کردند. در این حادثه 50 تن سلاح نابود و 2 نفر کشته شد. روسیه از آغاز این همه اتهامات را رد کرده است.
سرداری ریاست امنیتی ملی افغانستان گفت در زندان‌های این کشور 408 عضو گروه دولت اسلامی از 14 کشور جهان نگهداری می‌شوند. احمد ضیا سراج در یک اظهاراتش 27 اپریل گفت در این زمینه با 14 کشور مذاکره جریان دارد، ولی نگفت که مشخصاً منظور از این گفتگوها چی است. این مقامدار اینچنین از جامعه جهانی تقاضا کرد که در مبارزه با تروریسم افغانستان را تنها نگذارند. سراج گفت از میان 408 عضو خارجی داعش در زندان‌های افغانستان 299 نفرشان شهروندی پاکستان می باشند. در نوبت بعدی کشورهای آسیای مرکزی استادند. 37 شهروندی ازبکستان، 13 شهروندی تاجیکستان و 12 نفر از قرغیزستان می باشند. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا دستوری نوی صادر کرد که بر اساس آن از 27 اپریل در این کشور مقررات داشتن نقاب طبی سبکتر می شود. پرزیدنت جو بایدن گفت امکانی ساکنان بر ضد کووید 19 نتیجه می دهد و برای بازگشت به حیات عادی مساعدت می کند. در ایالات متحده آمریکا آمار آلوده شوی های نو به کرونا ویروس کاهش می یابد و بیش از نصف کلان سالان ساکن این کشور دست کم یک وایه یا دوز واکسن را قبول کردند. بایدن اینچنین گفت که ایالات متحده آمریکا راههای به هند فرستادن واکسن را بررسی دارد. در این کشور شمار قربانی های کرونا ویروس از 200 هزار نفر گذشته است. پارلمان اروپا با رای آرا سازش تجارتی بعد برگزیت را میان بریتانیا و اتحاد اروپا تصدیق کرد. این سند برای پر تکمیل و تصویب شدن سند راه را هموار میکند. سازشی که 1000 صحیفه دارد روز 1 می به اجرا می‌درآید و پارلمان اروپا از بریتانیا خواست که به عهده‌داری‌هایش پایبند بماند. در سازش مذکور شرط و شرایط تجارت، قاعده های رقابت، ماهیداری و سیاست نظارت از نظام های عدلیه، نقلیات و انرژی ذکر شده است. این سازش به 47 سال عضویت بریتانیا در اتحاد اروپا و مذاکرات 4 ساله نقطه گذاشته است. در مرکز شهر سنت پترزبورگ که زادگاه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین می باشد، صبح 28 اپریل یک نقاشی روی دیوار سیاستمدار منتقد کرملین الکسی نوالنی پیدا شد. مؤلف این نقاشی معلوم نیست کی است و با اطلاع یک عکس بردار گیورگی مارکوف که نقاشی را دیده عکس برداری کرده است، آن را خادمان پلیس آمده از بالاش با رنگی دیگر رنگ و پنهان کردند. مارکوف گفته است که نقاشی ساعت 9:30 صبح چهارشنبه در یک دیوار باغ پوشکارسکی شهر سنت پترزبورگ دیده شد، ولی وقتی عکس آن در شبکه های اجتماعی نشر شد، زود خادمان حفظ قانون و کارمندان بخشی کمونالی آمده آن را رنگ کردند. الکسی نوالنی که سال گذشته با زهر نظامی نویچوک زهرآلود شده بعدن در آلمان تبابت گرفت، بعد بازگشتش به روسیه ماه ینور بازداشت و به 2.5 سال حبس شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفتند که وضع سلامتی محمود اودینایف معاون پیشین رئیس حزب در بازداشتگاه بد شده است. یک نماینده بازداشتگاه خبر را تصدیق کرده گفت اودینایف زیر نظارت پزشکان است. تفصیلات این موضوع را ماشالله عبدالله برایتون گزارش می دهم. محمود اودینایف روز 28 ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم شد و در بازداشتگاه موقتی رقمی 1 دوشنبه نگهداری می شود. مهرنگار ایزایوا همسر سابق محمود اودینایف می گوید 3 ماه باز از وضع او و پسرش در بازداشتگاه خبر ندارد. او یگانه شخصی بود است که به گفته خودش برای محمود اودینایف به بازداشتگاه غذا می برد. می گوید کارمندان بازداشتگاه غذا را می گیرند، ولی نه شوهر سابق و نه پسر را با اون نشان نمیدهند. درباره سلامتی محمود اودینایف تنها از خبرهای پراکنده شنیده است. او گفت
سلامتیش خوب نیست، میگه کالسکا دوزی توبه شده، در کالسکا میبرن میبرن. میگه همین خیلی فهمیدیم که مازه همو اودینای محمود نبوده، بچه ما سروش خیلی زده کفوندگی خیلی چند مو پیش بود، زده جوش هستی.
رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز گفت با معلومات دریافتی آنها وضع سلامتی معاونش در بازداشتگاه بد است. هم او و هم نزدیکان اودینایف در پاسخ به این سوال که با او چی شده است گفتن نمیتواند راه گردد. به قول زویرف اودینایف را از حجره خواب تا نزد پزشکان با اروبچه معیوبی برده میارند. زویرف گفت
تبابت دامنی چه نمیده شده همین وای ترمه خودش خودشون میبرن میبرن همین وای سود و عالی میشتشن سود و عالی نشده وای تبابت بردن.
مقامات رسمان درباره وضعیت سلامتی محمود اودنایف چیزی نمیگویند. تلاش‌های رادیو زودی برای فهمیدن نظری رهبریت اداره زندان‌ها در این زمینه بی‌نتیجه انجامید. تنها یک نماینده بازداشتگاه رقمی یک با شرط ذکر نکردن نامش گفت از اینکه سلامتی محمود اودنایف در روزهای اخیر وزنین شده باشد خبر ندارد، ولی به گفته هم صحبت ما سلامتی اودنایف از روز اول که در بازداشتگاه قرار دارد برقرار نشده است. خود محمود اودنایف در وقت اعلان حکم در دادگاه نوحه رودکی روسی سودان نمیتوانست و گفته بود در نتیجه شکنجه ستون مهرش سخت آسیب دیده است. آن وقت رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی شکنجه شدن اودنایف را رد کرد. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت عیبدار کردند. محمود اودنایف و پیوندانش اتهام را به اساس دانسته گفتند قضیه او سیاسی است. همراه با محمود اودنایف پسر او شیخ رضایف هم در بازداشتگاه دوشنبه است. رضایف با اتهام اوباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. هرچند پیوندانش اتهام را بی پایه خوانده میگویند او قربانی فعالیت‌های سیاسی پدرش شده است. در شرایطی که مقامات رسمان وضع سلامتی محمود اودنایف را شرح نمی‌دهند، دقیق نیست معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بازداشتگاه چی احوال دارد. پیوندانش میگویند احوال آنها نیز در آزادی چندان خوب نیست و تأمین دو نفر در زندان برایشان روز تا روز مشکل تر می‌شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان موضوع دیدافشینه یا بدرفتاری در ارتش کشور را به بحث کشیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. از جمله سید جعفر عثمان‌زاده وکیل و رئیس حزب دموکرات روز 28 اپریل در جلسه پارلمان از معاون اولی وزیر دفاع امام‌علی صابرزاده خواست مسئله را شرح دهد. امام‌علی صابرزاده در روبروی وکیلان گفت دیدافشینه در ارتش تولد نشده است، آن از خانواده سر می‌شود. او افزود
سوز نمیگیرم، لیکن دویم درمدی نظری مردم چی تنها یک نگاهی بد نسبت ارتش ملی است. ببخشین همو سربازی که ایموز خدمت نبیا از پدر و مادر تربیت گرفتگی نیست.
در حالی که سید جعفر عثمان‌زاده گفت
جوانان پدر مادر کلام میکنند و خدمت هر دو آنها میکنند. از اونجا مختصری میبرم این کار دوستان میرسید.
در این هنگام رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر ذکرزاده با سید جعفر عثمان‌زاده هشدار داد که بیرون از موضوع سوال ندهد و افسود با وکیلانی که بیرون از موضوع سوال می‌دهند امکان برآمد کردن داده نمی‌شود. بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالات به معیوب شدند و یا مرگ جوانان در قسم‌های حربی می‌انجامد، با گفته آگاهان یکی از سبب‌های اساسی سرکشی اکثر جوانان از خدمت در ارتش بوده است. مقامات با چنین نتیجه‌گیری‌ها راضی نیستند و می‌گویند در قسم‌های حربی تاجیکستان نظارت سخت است. در همین حال وکیلان پارلمان روز 28 اپریل مقدار جریمه برای حاضر نشدن به کمیسرات حربی را که تا حال از 2 تا 5 نشان داد بود از 6 تا 10 نشان دهنده برای حساب ها بالا بردند. این تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرده شد. بر اساس تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری صلاحیت های جریمه ستانی به عهده کمیسرات های حربی گذاشته شده است. در جلسه پارلمان هدف از این تغییرات را درک مسئولیت شناسی ساکنان برای خدمت در قوه های مسلح گفتند.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا فری شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا فری دیدم مهر بتان ورزیدم افاق را در دیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم.
بعد از 3 روز فاش شدن صحبت های وزیر خارجه ایران درباره برنامه هسته‌ای و روابط این کشور با غرب و روسیه، پرزیدنت این کشور هم واکنش کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت که ثبت صدایی که از وزارت خارجه این کشور بیرون شده است با هدف ایجاد اختلاف در جریان مذاکرات صلح وین انجام شده است. هدف مذاکره های جریان داشته احیای سازش صلح سال 2015 قدرت ها با ایران می باشد. روحانی در نخستین واکنشش به بیرون رفتن ثبت صداها روز چهارشنبه 28 اپریل گفت که وزارت اطلاعات کشور باید تحقیق کرده بفهمد که این کار دست کی است. او گفت ما تحریم ها را تنها از راه وحدت و متحدی رفع کرده می توانیم.
درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش می کنن تا در درون اختلاف درست کنن. ما چجوری پیروز میشیم؟
ایالات متحده آمریکا سال 2018 سازش هسته‌ای با ایران را ترک کرد و تحریم های نو را بالای این کشور جاری نمود. مذاکراتی که حالا در وین جریان دارد با هدف به سازش دوباره بازپس برگردانیدن ایالات متحده تشکیل شده است. مطبوعات بیرون از ایران روز 25 اپریل خبر داد که در یک سخنرانی 3 ساعتش وزیر خارجه این کشور محمد